בשום השם הזה מנסליח. הרב יהודה עמית, که ایشون ראש ישיבה هستند, مادرشون فوت میکنه و انگامی که تمام افرادی که در ישיבה بودند, اما از اون کسانی که راو ملمد هستند, راو هایی که به عنوان مدرس در ישיבה تدریس میکنند, و تمام افرادی که در ישיבה به عنوان تلمید درس میخونند و دیگر دستن در کاران, برای احترام گذاشتن به مادر بزرگوار روش ישיבה, همگی عازم بیت کبارات شدند برای اینکه در مراسم تشییع جنازه حضور داشته باشند. انگامی که میرسند اونجا و به هر حال همه برنامه ها درست پیش میرفته, اون کسی که مسئول کفن و دفن بوده میاد و به هاراو یهودا میگه که من باید یک نکته رو به شما بگم با عرض معذرت, که مراسم تشییع جنازه با یک تأخیر یک ساعته همراست. هنگامی که هاراو میپرسه برای چی, ما که تمام برنامه رو هماهنگ کرده بودیم از قبل, ایشون میگه که ما اون فردی که مسئول حفر کردن قبر بوده بهش گفتیم که بره و فلان جایی که متعلق به مادر بزرگوار شما بوده اون قبر رو حفر کنه و اینا, ولی که نشون مثل این که سوء تفاهمی پیش اومده و یک ردیف جلوتر رفته یک جای دیگه رو حفر کرده. معلوصف اینه که حالا یک مقدار زمان میبره و حالا تمام افراد ישיבה آمدند اونجا, نزدیک 150 برخوا 200 برخوا و افراد دیگه هم اومدن و معطل هستند, ولی که این گفتن خب وقتی که وضع به این صورت هست دیگه چاره ای نیست, چیکار میشه کرد. این بوده که اعلام میکنن که آقا خب وضع به این صورت هست و اون افرادی که اونجا بودن, حالا اگر کسی به هر حال کتابی چیزی همراه خودش آورده بوده, که میره مقداری دورتر و یک مقدار از قبرها فاصله میگیره و شروع میکنه به مطالعه, و افراد دیگه هم به نحوی به هر حال با موضوع کنار میان. ولی که یک چیز حدود 10 دقیقه بیشتر نمیگذره که تو بلنگو اعلام میکنن که یک فردی از دنیا رفته, که این فرد عرض شود هیچ کسی رو در دنیا نداره و الان مراسم خاکسپاری اون انجام میشه و فقط اون فردی است که از دنیا رفته, یعنی اون جسد و اون فردی که مسئول قبر کردنش است. اگر که کسی اینجا هست که به هر حال میخواد در این میثوا شرکت کنه و آخرین احترام رو به اون آدم بگذاره, میتونه بره. نگامی که عرض شود تلمیدهای ישיבה و راوهای ישיבה و تمام افرادی که اونجا بودن این مطلب رو فهمیدن, گفتن خب برای که ما فعلا اینجا باید باشیم, پس چه بهتره که بریم و یک میثوای انجام بدیم. همه میرن به اون سمتی که به هر حال اعلام شده بود و میگن بله یک نفر است و هیچ فردی نیامده که اون رو مشایعت کنه, و متوجه میشن که این در یک مؤسسه‌ای بوده و از دنیا میره و مؤسسه زنگ میزنه به افرادی که مسئول کفن و دفن هستند, خبر و خدیشا, و اونا میان و به هر حال این کار رو انجام میدن. بالاخره اونجا وای میستن و شروع میکنن به خوندن میشنا, شروع میکنن به عرض شود دروش کردن. یکی از راوها میاد و شروع میکنه به دیورتورا گفتن, و نکته که عنوان میکنه این است که میگه در کتاب مقدس تلیم این پسوخ وارد است که داوود خوشون میفهمد گم کیلخ بگه سلما و تلوی را که تا عمادی, یعنی یک فردی که مؤمن باشه به درگاه پروردگار بزرگ, ایشون همواره بر این اعتقاد است که حتی انگامی که در جاده مرگ میره چیز بدی رو نمیبینه و در حقیقت پروردگار بزرگ رو همراه خودش همواره حس میکنه. و الان ما داریم میبینیم که ببینید چطور شد همه ماجراها یکی پس از دیگری ردیف شد, که این فردی که هیچ کسی در دنیا نداشت الان یک چیزی حدود 200 برخوا, اونم اکثر غریب به اتفاق افرادی که در عالم تورا هستند بیان و به هر حال اون فرد رو مشایعت کنن. بالاخره تشییع جنازه به پایان میرسه و اونا هر کسی طبق اون دیدگاه خودش چیزی که به قول معروف در ذهن و نظرش بوده برای خودش یک تحلیل و بررسی میکنه و میره. یکی از افرادی که در یشیوا درس میخونده، این واقعا براش خیلی سوال بوده که یعنی چه که چنین فردی که عرض شود هیچ کسی نداره و هیچ اسم و هیچ مشخصات و هیچ اصلا قول معروف اطلاعاتی ازش در دست نیست، چطور شد که یک دفعه همه برنامه به این نحو رقم بخوره که یک چیزی حدود 200 براخا بیان و در مراسم تشییع جنازه شرکت کنند و اونم این احترام بسیار بسیار بالا و اینها رو به اصطلاح در آخرین مرحله داشته باشه؟ این زن واقعا درگیر شده بود در این سوال و نمیدونست بعد چه کار کنه، تا اینکه همین که داشت میرفت یک دفعه دید که عرض شود یک زنی دوان دوان داره میاد. اون زن اومد و از این تلمید یشیوا پرسید که یک فردی که در حال هیچ کسی رو نداشته اینجا نبردن که دفنش کنن؟ گفت بله اینجا بردن و 5 دقیقه پیش مراسم کفن و دفن تموم شده و رفته. و اون زن خیلی خیلی ناراحت میشه و میگه که من متاسفانه 5 دقیقه دیر رسیدم، کاشکی رسیده بودم و اینها. و اون تلمید که خیلی کنجکاو بوده میگه که مگه شما این فرد رو میشناختید؟ میگه که این فرد به نام قله بوز فرزند بنیامین روتر است. میگه بله این تو اسمی رو اونجا گفتن. میگه که این عموی من هست. اون زن میگه، میگه که ماجرا چی است؟ اون زن تعریف میکنه و میگه که در زمانی که جنگ جهانی دوم اتفاق میفته، پدر اون خانم و این فردی که الان فوت شده بوده که اینا برادر بودن، پدر این خانم 6 سالش بوده و این فردی که الان فوت شده 2 سالش بوده. بابا بزرگ میاد و این دوتا بچهش رو میبره و یک خانواده آلمانی بودن که خیلی خیلی حالا به قول معروف اظهار دوستی و محبت میکردن. بچهش رو دوباره بچه رو میده به اونها، میگه مواظب این بچه ها باشید خواهش میکنم، وگرنه معلوم نیست که چه سر اونها بیاد. و اون خانواده آلمانی اون بچه ها رو میگیرن، ولی که بعد از یکی 2 روز میگن که خب این یک ریسک خیلی بزرگی است، اگر که اون سربازان خونخوار آلمانی بفهمن که ما بچه یهودی ها رو آوردیم اینجا پناهشون دادیم، نه تنها که این بچه ها رو میکشن، ما رو هم میکشن و زندگی ما در خطر. این بود که هر شب در ساعت دیر وقت شب دوتا بچه رو میبره و اونها رو رها میکنه کنار یک صومعه و فرار میکنه. خب افرادی که در صومعه بودن اینها رو میبینند و میفهمند که اینها بچه های اسرائیل هستند. بالاخره اونا رو میبرند تو صومعه و انواع و اقسام بدبختی ها و بیچارگی ها سرشون میارن و از این طرف به اون طرف، و به هر حال سعی میکنن که اونها رو تبدیل کنن به افرادی که دین و مذهبشون مثل خودشون هست. و بالاخره این بدبختی های فراوان این بچه ها متحمل میشن، تا اینکه بالاخره بعد از پایان جنگ جهانی به نحو اینها نجات پیدا میکنن. و اون زن تعریف میکنه که پدرش به هر حال چون که خب یک مقدار سنش بیشتر بوده، تونسته که یک مقداری با ماجرا و موضوع کنار بیاد و بعد هنگامی که دیگه به هر حال بزرگ شده و اومدن و یک سر و سامانی گرفتن در آمریکا و اون به اصطلاح ازدواج کرده و خوشبختانه ما هم بچه هاش هستیم و اینا، ولی که این عمو اون دیگه نتونست به خودش برگرده، یعنی چون که سن 2 ساله بود و این همه زجر و بدبختی کشید تا بعد از اینکه جنگ تموم شد که تقریبا 5-6 ساله شده بود و اون رو به این صورت به سلا انداختنش بیرون، تبدیل شده بود به یک بچه بسیار بسیار ترسو و به قول من فصلا زندگی عادی و معمولی نداشت. و پی در پی از این طرف به اون طرف، از این مؤسسه به اون مؤسسه، از این شعبه بهزیستی به اون شعبه بهزیستی میفرستادنش، تا اینکه بالاخره الان به ما اطلاع دادن که اون از دنیا رفته و ما آمریکا بودیم و الان اومدیم اینجا برای تفریح. وقتی که این مطلب رو فهمیدیم، چون که ما مشخصاتمون رو داده بودیم به اون مؤسسه ای که از عمو نگهداری میکنه و گفتن که ایشون از دنیا رفته و در فلان جا قرار دفن بشه، من فوری اومدم که متاسفانه اینو از دست دادم. بعد اون تلمید میگه که میشه به من بگید که عموی شما چه خصوصیتی داشته؟ میگه که خصوصیتش این بوده که با وجود این همه زجر و بدبختی و بیچارگی که داشته، همواره مثل سنگ صبوری بوده برای همه. هر کسی مسئله‌ای داشته، مشکلی داشته، برنامه‌ای داشته، میومده و دلشو پیش عمو خالی میکرده و عمو مانند یک واقعا پدر مهربان نسبت به همه رفتار میکرده و اون موقع اون تلبیه میفهمه که واقعا این آدم به همه خوبی کرده. حالا خودش بار خوب کاری میکنه که همه به نحوی به اون احترام آخر رو بگذارن. ما رسیدیم به میشنای 13 از فصل 3 پیلغاوت. میشنا میفهماد هو ای عمر کل شروع و خبریوت نخواه منو رو و خماقوم نخواه منو و خلش این رو خبر خود ابریود نخواه منو این رو خماقوم نخواه منو. فهماد که ربی خنینا بن دوسا بعد از اون دو گفتار مقدسشون رو که قبلا روش بحث کردیم، این مورد سوم رو بیان میفهمان که هر کسی که وجود مخلوق از اون در آرامش باشه، بنابراین پروردگار بزرگ هم از اون فرد راضی است و اون کسی که وجود مخلوق از اون راضی نباشن و به خاطر وجود اون فرد احساس به هر حال خوشنودی و رضایت نکنن، این نشونگر این هست که پروردگار هم از اون فرد راضی نیست. خب این موردی است که عنوان میشه و متعادل این ما در زبان فارسی داریم که میگن خدای را بران بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است. ولی که سوالی که مطرح میشه اینه که چرا ربی خنینا بن دوسا میفهماد کل شروع و خبریوت نخواهمنو، بگه کل شبریوت نخواهمنو، یعنی هر کسی که مخلوق ازش راضی هستن. این کلمه یه روخی که اینجا آورده چی است؟ البته ما ترجمه میکنیم وجود مخلوق، ولی که در عمق این کلمه یک معنی بسیار بسیار بالایی هست و اونم اینه که میفهماد ما میدونیم که بشر جسم داره و روح، و اگر بخوایم اون رو نماد سازی کنیم، جسم انسان در حقیقت جنبه بیرونی وجود انسان است و روح انسان جنبه درونی. میفهماد که شاید ما خیلی وقتها آدمایی رو ببینیم که افراد از اونها خیلی راضی هن، خیلی خیلی به قول معروف تعریفشون میکنن، تمجیدشون میکنن و خیلی بهشون احترام میذارن و اینها، ولی که این به هر حال رضایتی که مردم از اون افراد دارن رضایت قلبی و درونی و واقعی نیست، یا اینکه به هر حال یک اینترسی دارن، یک منافعی دارن که دارن به اون فرد احترام میذارن، یا اینکه ازش میترسن، یا اینکه یک مورد دیگه است. پس بنابراین اگر آدم ها از اون راضی هستن، این دلیل بر این نیست که هاشم هم ازش راضی باشه و هاشم هم اون رو دوست داشته باشه. چه موقع این مطلب واقعا اون جنبه حقیقی خودش رو پیدا میکنه، میفهماد کل شروع و خبریوت، یعنی اگر انسان ها، اگر مخلوق باطنی از اون فرد راضی باشن، یعنی وقتی که تعریفش میکنن تعریف ظاهری و زبونی نباشه، وقتی که تمجیدش میکنن، وقتی میگن ما ازش راضی هستیم، آدم خوبی و فلان و فلان، اینها به خاطر این نباشه که از روی اجبار به نحوی کارشون به اون فرد گیره و دارن این حرفا رو میزنن و واقعا از صمیم قلب بدون هیچ نوع چشم داشتی تعریف اون فرد میکنن و ازش راضی هن، اون موقع است که هاشم از انسان راضی است. وگرنه اگر قرار باشه که هر کسی حالا به نحوی مثلا یک موقعیتی داره و افراد دیگه بهش احتیاج دارن و ازش تعریف و تمجید میکنن و پیدرپی میگن ما از اون راضی هستیم و آدم خوبی هست و فلان و فلان و اینا، تمام زبانی است، این نمیتونه ثابت کنه که اون آدم نزد پروردگار جایگاه خوبی رو داشته باشه، مگر اینکه واقعا اون فرد طوری رفتار کنه که افراد دیگه رو، اون کسانی که به هر حال دوره برش هستن یا اون کسانی که بهش نیاز دارن، از صمیم قلب اونها رو مورد حمایت خودش قرار بده و هیچ چشم داشتی نداشته باشه و افراد به این صورت از اون راضی باشن، هاشم هم از اون راضی خواهد بود. روز روزگار بسیار خوب و خوشی رو برای همگی آرزومندیم. شالوم.